الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللأن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. اللهم لأن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تاب له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون وانگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان، خاصه گذشتگان از این جمع و ارواح شهدا صلواتی بر همت کنند. عجل فرجهم ولنا داهم اجمعین. آیه هایی که در اون آیه ها دعایی مطرح است مورد صحبت بود و به صورت های مختلف در آیات شریف قرآن دعاهایی آمده است. گاهی خداوند متعال امر فرموده چنین دعا کنید، گاهی از قول اولیاء و بندگان خاصش دعاهایی را بیان فرموده است و به صورتهای مختلف دعاهایی که در آیات شریفه قرآن آمده است مورد صحبت بود و عزم شد که به نظرم می رسد که اکثر آیه هایی که دعایی در اونها هست صحبت شده، انشاءالله تتمش هم صحبت خواهد شد تا به فضل خدا مجموعه از دعاهای قرآن شریف توضیح داده شده باشد. هفته گذشته همین آیه‌ای که حالا خوندم صحبت شد، و قل رب زدنی علما، که خداوند متعال به وجود مقدس خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی فرجهم ولنا اعداهم اجمعین فرموده است که پیامبر ما بگو رب زدنی علما، پروردگار من علمم را زیاد کن. این آیه مورد صحبت بود. در ارتباط با این آیه اشاره‌ای چند دقیقه نسبت به اون چه جلسه قبل گفتیم و سوالاتی شده بود در ارتباط با اون چه که جلسه قبل صحبت شد که امشب انشاءالله پاسخ اون سوالات است و تکمیل بحث. در ارتباط با این آیه شریف مطلب اول گفتیم این است که خیلی معلوم میشه که علم مهم است که به پیامبر گرامی این شخصیت یگانه خلقت، شخصیت بی نظیر در هستی، باز هم دستور میرسه که پیامبر ما تو هم از ما درخواست کن که علمم را زیاد کنی. این خیلی از این جهت قابل توجهه که انسان بیشتر بداند که عجب مسئله چیز فهمی، آگاه تر شدن، بیشتر چیز فهمیدن، خوبتر چیز فهمیدن تا اونجا مهم است که به شخصیتی مجموعه همه کمالات پیامبر گرامیمون باز هم گفته میشه که رب زدنی علما، بگو خدای من علممو زیاد کن. مطلب دومی که گفتیم این بود که اگر کسی سوال کند ما که میگوییم اینها پیغمبر اکرم، ائمه معصومین، عالم به ما کان و ما یکون و ما هو کائن هستند، هر آنچه بوده است و هست و خواهد بود میدانند، که در این زمینه هم روایاتی خونده شد، حالا که چنین موقعیت علمی دارن باز علمم را زیاد کن چی میشه؟ با اینکه اینها این چنین آگاهی مهمی براشون هست که ما کان و ما یکون و ما هو کائن، یعنی بر هستی آگاهن، باز علمم و زیاد کن چی میشه؟ اینم جواب دادیم. گفتیم که در ارتباط با همه کائنات و مکونات و وقایع و حوادث گذشته و الان و آینده همینه که پیغمبر اکرممون آگاه، ائمه آگاه. اون چه باز هم اضافه می شود که فرمود شبهای جمعه هم بر علم ما اضافه میشه و روایاتی از این قبیل که هفته قبل اشاره شد، جمعش به این شد که یک سلسله معارف در ارتباط با شناخت حضرت حق هست. چون حضرت حق لایتناهاست و شناختش هم لایتناهاست، هرگز امکان ندارد شناخت حضرت حق به گونه انجام بگیرد که محات بشه، محدود بشه. لذا هر آنچه هم علم این بزرگواران باز هم اضافه و اضافه و اضافه در ارتباط با اون معارفی که مقداری هفته گذشته بیشتر به تفصیل گفتم، بیش از این اجمال، اونجاست که حد یقف ندارد و اونجاست که باز هم رب زدنی علم. بعد از این حرفا اون وقت روایاتی خوندیم که حالا که این چنین است، پس در جهت بیشتر نمودن علممون و فراگیری بهتر همت کنیم. یکی دو تا حدیث خوندیم که خیلی اون احادیث مهم بود در جهت اهتمام به کسب علم. حالا یکی دو تا حدیث میخونیم انشاءالله، مطلبی که تکمیل مطلب قبلی است که هفته گذشته صحبت شد این بود، در عین این که اشاره کردم ولی بازش نکردیم، حالا یه مقدار امشب روشن‌تر عرض میکنیم. و مکرر سوال شد، چه خوب هم بود که سوال میشد و از این جهت مایه خوشنودی که مورد توجه احادیث شریف بوده است و نتیجتا این سوال میشد که این علمی که اونقدر تعریف شده و این علمی که در احادیثمون جلسه گذشته مقداری از اهمیتش گفته شد، این چه علمیه؟ کدام علم است که اینقدر اهمیت داره؟ در جواب این سوال اول عرض میکنیم که تمام دانش‌هایی که برای بشر مفید است سود داره، در جهات معیشتشون، در جهات سلامتشون، در جهات مسائل اجتماعیشون، در جنبه‌های مختلف زندگیشون، به هر کیفیتی اگر چنونچه علمی مفید و نافع است، اون علم مفید و نافع از نظر دینمون با ارزشه و اون کسانی هم که دارای اون علوم باشن باز با ارزشن، در مواردی است که یک خلاف ها و انحراف هایی دارن که از ارزش ساقط می شوند و اون امتیاز و ارزشی که دارن به گونه پاداشش به اونها داده میشه. و در هر حال همه علوم نافع برای معیشت زندگی انسان در این عالم در ابعاد مختلف زندگی، همه علوم نافع که زیان و ضرر نداشته باشد و با موازین واقعی که دین اون موازین را بیان کرده است همراه باشه، کمال ارزش رو داره. ولی اون چه در ارتباط با اون احادیث که هفته گذشته اشاره شد ارزشمند است و بسیار بسیار پاداش و ثواب دارد، علم دین است که در روایات بسیاری این مطلب بیان شده. علمیست که خود این قرآنی که تعریف از علم میکنه، یعنی خود این کتاب، یعنی علوم خود این کتاب، یعنی بیاناتی که از پیامبر اکرم ائمه معصومین رسیده در کلمه علم دین خلاصه میشه که حالا کمکی بازتر خواهد شد با خوندن این روایات. بنابراین حالا روایتهایی به عرضتون میرسد که همین روایات اهمیت علم از اینها استفاده میشه، هم اون علمی که اونقدر اهمیت دارد چگونه علمی است که میشود علم خداشناسی، علم دستور و احکام شناسی، علم اخلاق، اون چه که سعادت بشر در اساس با آن بستگی دارد که تعبیر میشه به علم دین. اساس این تعلیم ها و اساس این تأکید ها در جهت ارزش علم در ارتباط با چنین علومی است، در عین این که تکرار شد هر علم نافعی هم به جای خودش ارزش خودشو داره. حالا دو سه تا حدیث که در این مورد براتون عرض میکنم و حدیث بسیاری است، احادیث است که از این احادیث وقتی انسان متوجهش بشود غصهش میگیره که چرا بیشتر وقتی برای چیز فهمی نگذاشته. حالا در سطوح مختلف، چیز فهمی در سطح تخصص، چیز فهمیدن در سطح محافل و مجالس مفید، چیز فهمیدن در سطح کتابهای خوب خوندن استفاده کردن، چیز فهمیدن در سطوح مختلف هر کس در هر سطحی که در امکاناتش بوده. حالا حدیث اول رو دقت میکنید، در کتاب شریف بها جلد یک صفحه 200 از حضرت صادق علیه السلام چنین آمده که حضرت فرمودن که عدل موالی، به یکی از اصحابشون فرمودن به دوستان ما سلام ما رو برسون. ابلغ موالی یعنی سلام، به دوستان ما سلام ما رو برسون و من به اونها چنین پیامی دارم و پیام مرا به اونها ابلاغ کن که من چنین گفتم: رحم الله عبدا اجتمع مع آخر فتراکر امرنا. خدا رحمت کند بنده ای را که با یک بنده دیگری، انسانی که با انسان دیگری نشسته مثلا با هم هستن، پس امر ما را با یک دیگر مذاکره میکنن، صحبت از امر ما میکنن، از کار ما، مطالب ما. بس تذاکر امرنا خودش نشون میده که یعنی چی. چیست که اینقدر اهمیت داره؟ امر ما، امر ما را بعد توضیح دادن، یعنی گفته های ما در ارتباط با خداشناسی، گفته های ما در ارتباط با مسائل اخلاقی، گفته های ما در ارتباط با مسائل اجتماعی، گفته های ما در ارتباط با مسائل عبادی، گفته های ما در قسمت های مختلف که همش آموزنده است. فإن ثالثهما ملک یستغفر لهما. بسیار لطیفه وقتی دو نفر با هم می نشینن صحبت ما رو دارن، از ما اهل البیت حرف می زنن، سخن ما را مطرح کردن، از فضائل ما چیزی می گوین، صحبت ما رو دارن. سومیشون، این دو نفر که با هم هستن، سومیشون کیست؟ سومیشون ملکیست که برای اون دو استغفار میکنه. فإن ثالثهما ملک یستغفر لهما و مجتمع اثنان علی ذکرنا الا باها الله تعالی بهما الملائکه. و هیچ دو نفری نیستن که با هم بنشینن حرف ما اهل البیت رو بزنن مگر این که خداوند به این دو نفری که با هم نشستن و صحبت از ما اهل البیت میکنن بر فرشتگان افتخار میکنن، الا این که خدا مباهات میکند به این دو بر فرشتگان. و مجتمع اثنان علی ذکرنا الا با الله تعالی بهم الملائکه. فإذا اجتمعتم فاشتغلوا بالذکر. وقتی با هم هستید به یاد ما باشید، مشغول یاد ما باشید. فإن في اجتماعكم و مذاکرتكم احیاءنا. در این که با هم که هستید صحبت از ما میکنید، حرفهای ما رو میزنید، سخن از ما میگویید، از دستوراتمون، از فضائلمون، از برنامه‌هایی که دادیم، چنین کاری که میکنید احیاء ما رو نمودید، ما را زنده ساختید. و خیر الناس من بعدنا من ذاکرنا و دعا الى ذکرنا. به بهترین مردم بعد از ما چه کسانی هستن؟ اونایی که صحبت ما رو بکنن، صحبت از ما داشته باشن و مردم را هم به سوی ما دعوت کنن. و خیر الناس من بعدنا من ذاکرنا و دعا الى ذکرنا. پس معلوم میشه اون علمی که صحبتش شد در جلسه قبل و اهمیتش تا حدی گفته شد چه علمیست؟ علمیست که در ارتباط با مطالب اهل بیت علیهم السلام. اینه که خیلی حیف هست که انسان وقتشو به چیز دیگری بگذاره و بگذرانه و توجه به این مطلب نداشته باشه. حدیث دوم که این هم بسیار بسیار عجیب هست، دقت می‌فرمایید که بیشتر انشاءالله همت کنیم که به صورتی در جریان اهل بیت بیشتر قرار بگیریم، به صورت‌های در این مسیر باشیم. کتابایی که مربوط به ایناست بهتر خوندم، مجالسی که مربوط به اینها است بهتر شرکت کردن، از افرادی که در ارتباط با اینها میتوانن به ما رشدی بدهن بیشتر بهره‌مند شدن. احتمال به این جهت که این حدیثی که حالا میخوانم قوغایی است در این که چقدر عشق داره، مبهوت کننده است و چقدر بعد انسان حسرت میخورد که چنین استفاده‌هایی در اختیارش بوده است و انجام نگرفته. خیلی این حدیث که حالا میخوام عرض کنم شگفت‌انگیز است، ولی اگر کسی منتقل بشود که بالاخره دانش و علم مفیدی که از اهل بیت رسیده است اینها چقدر مهم است، مقداری اهمیت اونا رو بفهمد، بعد پاداشش اینقدر مهمه براش آسون میشه که مهم نیست بعد این پاداشا رو داره. این حدیث هم در همون جلد یک کتاب شریف بها، حدیث 21 صفحه 203، عن ابی ذر، از جناب ابی ذر رضوان الله تعالی علیه نقل میشه که ایشان گفتن که پیامبر گرامی حضرت محمد مصطفی، وجل فرجها ولا ناداهم اجمل، حضرت فرمودن یا ابا ذر الجلوس ساعتا عند مذاکره العلم احب الى الله من قیام الف لیله. خوب دقت کنید، ساعتی یعنی مقداری، ساعتی که گفته میشه معمولا در احادیث یعنی مقداری، قسمتی از وقت بنشیند کسی جایی که علم صحبتش میشه، عند مذاکره العلم، نزد خدا محبوب تر است از این که هزار شب کسی نماز بخونه، نماز شب، من قیام از لیله، که در هر شبی از اون هزار شب هم هزار رکعت نماز بخونه. یه کسی این چنین موفق بشه فرض کنید، دیگه معلومه که این به عنوان فرض مسئله است، هزار شب، هر شبی هزار رکعت نماز، ساعتی که در جلسه علم می نشیند نزد خدا محبوب تر است از این چنین برنامه عبادت، والجلوس ساعتا بعد مذاکره العلم احب الی الله من الف غزوه، ساعتی در محفل علم نشستن نزد خدا بهتر است از هزار جنگ، جنگ و جبهه جنگ، و وقتی که واجب عینی نباشه که تو حدیث این قید آوردن، از هزار نوبت در جبهه جنگ علیه باطل شرکت کردن بهتر. عجب. و قرائت القرآن، و بهتر است نزد خدا من الف غزوه و قرائت القرآن، و از قرائت قرآن کل قرآن، یک دور قرآن خوندن. به پیغمبر اکرم عرض کرد از قرائت قرآن هم یک دور قرآن خوندن هم ساعتی در محفل علم بودن بهتر. حالا ببینید، وقتی این سوال از حضرت شد که یا رسول الله مذاکره القرآن خیر من قرائت القرآن کله، مذاکره‌ای در مجلس علم بهتر از قرائت قرآن است کلش، حضرت چی فرمودن؟ فقال، پیغمبر اکرم فرمودن که یا ابا ذر الجلوس ساعه عند مذاکره العلم احب الی الله من قرائت القرآن کله 12000 مره. ساعتی در محفل علم بودن بهتر است از خوندن قرآن، کل قرآن 12000 بار. یعنی یک چیزی 12000 بار قرآن بخونه، 12000، عجب. این ساعتی تو مجلس علم باشه بهتر است از 12000 مرتبه دور قرآن کردن. من قرائت القرآن کله 12000 مره علیکم به مذاکره العلم، بر شما باد که به مذاکره علم بپردازید. حالا این علم چه علمیه مشخص میشه، مشخص هست از این عبارتی که گفتیم، حالا روشن‌تر. فإن بالعلم تعرفون الحلال من الحرام، با این علم است که حلال و حرام رو میفهمید، یعنی علم دین، یعنی شناخت دین، که حالا حلال و حرام رو فرمودن، یعنی عقاید دینی، یعنی اخلاق دینی، یعنی حلال و حرامی که در دین هست. فإن بالعلم تعرفون الحلال من الحرام، یا ابا ذر الجلوس ساعه عند مذاکره العلم خیر لك من عباده السنه صيام نهارها و قيام ليلها و النظر الى وجه العالم خیر لك من اتق الف رقبه، که باز تکملش و تتمیمشم همین مسائل مطرحه که پس این قد اهمیت داره. پس این علم معلومه، این علم دین. اون وقت خیلی حیفه که انسان فرصتی که داشته باشه این فرصت را مصرف کنه در مواردی که فایده براش نداره ولو ضرر هم نداشته باشه، یعنی اهتمام نکنه که یه وقت تفریح سالمی لازمه. اون بعد اون که همه میدونیم به قدری دینمون دین کاملیست که تمام ابعاد وجود انسان رو لحاظ کرده، تا اونجا که تفریح سالم جزء برنامه است در حدی شگفت‌انگیز، اونجا خودش محفوظه. تفریح سالم جزء خودش محفوظه به اندازه لازم. تفریح سالمشم کرده، حالا یه فرصتی داره، این فرصتی که اضافه است کجا مصرفش کنه؟ انسان تو چه راهی مصرفش کنه؟ در چه مسیری به کار بگیره؟ این که گفتم تفریح سالم جزء برنامه است دیگه، میدونید این حدیث رو حتما ده ها بار شنیدید، حدیث بسیار معروفه، بنده که خیلی خوندم این حدیث رو. حضرت موسی بن جعفر علیه السلام میفرمان وقتاتونه به 4 قسمت تقسیم کنید، یک قسمت ارتباط گیری با خدا و یک قسمت کار و تلاش و کارهای اقتصادی و یک قسمت رفاقت هایی که از اون رفاقت ها چیز بفهمید، یک قسمت تفریح سالم. بعد میفرماید اگر این تفریح سالمتون نباشه اون کار قبلیتون ناقص میشه تا اونجا. و به هذه ساعه تقدرون علی ثلاث ساعات، این اگر اون تفریح سالمتون به اندازه لازم نخوابیده باشید، به اندازه لازم استراحت نکرده باشید، همون نماز خوندن هم با یک وضعیت خیلی مناسب نیست، همون کار کردنش هم همینطور میشه و همون در مسیر علم بودنش هم با نواقضی همراه است. اگر بخواد اونا به خوبی انجام بگیرد، وقتیست که انسان اون مقدار استراحت لازم و تفریح لازم انجام داده باشه. و ساعتون للذاتکم فی غیر محرم و به هذه ساعه تقدرون علی ثلاث ساعت، که هیچ مکتبی اینقدر اهمیت به تفریح سالم به اندازه نداده. پس اونا جو خودش معبود. حالا انسان یه فرصتی داره چیکارش کنه؟ هر چه بهتر اینه که به دنبال چیز فرا گرفتن باشه. اگر میتواند مطالب اعتقادی را فرا بگیرد در سطحی است که میتواند تو مسائل اعتقادی کار کنه، کار کنه. در سطحی نیست تو اونا کار کنه، در همون حد فطری که بلده بگذره تو مسائل اخلاقی کار کنه. چون که گاهی میشه که حد افراد نیست که یک مقدار بیشتر وارد بشن، همون مقداری که فطرتشون توجه به خدا داده اونها را، توجه دارن به خدای توانای دانای حکیم عادل کفایت میکنه، براشون بیشتر براشون مایه ناراحتی میشه. همون مقدار تو اخلاقیات کار کنن، تو فهم حلال و حرام کار کنن. گرچه متاسفانه یک کاری شده که کار مشکل شده. من این روزا چون برخورد داشتم عرض میکنم، متعددم امروز برخورد داشتیم، جوانای مسافر و غیر مسافر و زائر و غیر زائر آمدن سوال میکنن از یه مسائلی که از حدشون نیست، به خاطری که رادیو و تلویزیون صحبت ملا صدرا و صحبت ابن عربی و خیلی هم تعریف از اینا و به نتیجه تو ذهن اینا آمده، فکر میکنن که اینا هم یه چیزی و دنبالش راه افتادن. حالا خیلی وقت من مبتلاش هستم، میان سوال میکنن، من دو تا سوال میکنم، چهار تا سوال میکنم، منم هیچ چیزی ازش نیست از مقدمات، جز اینکه بیشتر گیج شده، بیشتر تو تشویش افتاده، هیچ خاصیتی دیگه براش نداره. خیلی هاشون میگم شما واردی حرف نشین. بعد گاهی هم میگم منم که گاهی تو مجالس رد میکنم اینا رو، از باب همین گرفتاریست، یعنی به خاطر که رادیو تلویزیون نوشته ها مجلات پره، ما هم ناچار میشیم که بگیم اینا خیلیش اشتباهه، و الا اصلا گفتنش درست نیست و محافل عمومی، صحبت کردنش زیادی، صحبت کردنش بی خوده، هیچ حرفی نیست که نادرست است، چون یه حرف خاصی است، جای خاصی هم باید صحبت شده باشه. منتها چون حالا دیگه خیلی رسمیت دادن به این که صحبت میشه، اون وقت این سوالات خیلی میشه، خیلی ها گیج شدن که مسئله از چه قراره. اون وقت اگر کسی سطحش نیست، خیر تو اونا وارد نشه، تو قسمت دیگه، ولی سطحش هست وارد بشه، بعدم به خوبی بفهمد که بله اسلام مطالبی که آورده حرفای عرفای قبل از اسلام نیست که همونا رو آورده و تکرار کرده. اسلام معارفی که آورده، معارفی قبل از اسلامی که دنبالش آوردن کش دادن اونا نیست، حرف تازه داره. اسلام در ارتباط با مسائل مهمه هستی از وحی صحبت کرده است که حدی براش نیست، خطایی براش نیست، از حضرت حق صحبت میکنه، نه از افکار محدود. اون افکار محدود رو همچنان ادامه بدهد، اون وقت بعد ذهنها رو مشغول کردن به حرفایی که به حقیقت مایه تأثیر هست، خیر اگر چنون چه انسان در سطحش هست که اینا رو متوجه بشه، خوبه که بفهمد، بعدم هر کجا که هست برسونه که حق چیست و باطل چیست، اونها رو ابلاغ بکنه. و اگر در سطحش نیست، اون وقت از بقیه بیانات معصومین علیهم السلام که اینقدر ارزش داره، اینقدر براش پاداش و ثواب هست، چون همش حق است و خیر است و مایه سعادت، اون وقت باز از احادیثی که داریم چی میگیم؟ این علمی که اون همه تأکید شده و اون علمی که این همه برش اصرار شده است و دینمون میگوییم دین علم است، گفتیم تمام علوم مفید همش خوب است و دینمون نسبت به همه اونها توجه داده که استفاده کنید، اما اونی که در صدر قرار گرفته است و این احادیث همت نسبت به اونها رو تأکید میکند، علم دین است، شناخت خدا، شناخت انبیا، شناخت دستورات، شناخت برنامه‌های زندگی، شناخت اونچه که برای سعادت ابدی انسان مفید است، اینهاست که در احادیث به گونه‌های مختلف به صراحت با غیر صراحت بیان شده. حالا یکی دیگه از احادیثی که باز نشان میده که چه علمی مقصوده، یکیش باز اینه، حدیث در همون جلد یک کتاب شریف بهار، خدا رحمت کند مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه را که چه کرده با این مجموعه، این مجموعه ایست که یک دنیا عظمت داره، این مجموعه است که هم از نظر جمع آوری مطالب بی نظیر و هم در تبیین مطالب بی نظیره، یعنی در تشریح مطالب هم مجموعه است بسیار شگفت‌انگیز این کتاب شریف بهار. خب این شخصیت دیگه شخصیت است که به واقع هرچه بیشتر بایستی که در مقابلش متواضع شد. خدای انشاءالله همه شخصیت های علمی که سعی کردن گفته های انبیا و اوصیا انبیا و پیامبر گرامی اسلام و ائمه معصومین را به صورت های مختلف زحمت کشیدن، جمع آوری کردن، حفاظت کردن، به دست ما رسوندن، خداوند متعال آن به آن درجاتشون را متعالی فرماید. و همه اونها که از قبیل مرحوم علامه مجلسی در جهت حفظ مکتب احوه در تلاش بودن، خداوند متعال الان روحشون را از این محفل و از همه آثارشون مضاعف از اون چه مقرر است شاد بفرمایید. حالا برای این که خسته نشده وجود خیلی یه حدیث میکنم براتون که بسیار بسیار شنیدنیست و یادم میاد که تو همین اوقات گفتم. حالا حرفامون چیز دیگه از دیگه گاهی برای که خسته نشید یه حواشی میریم به این که تنبوی هم در کار باشه، فکر بکنم تا بگم یادتون بیاد که در ارتباط با عظمت مرحوم علامه مجلسی، عظمتشون تو همون کاری که کردند و اخلاصی که داشتن، ولی خب اینم شنیدنش بد نیست. یا آقایی بودن از مردان بسیار بسیار خوب و با کمال و با فضیلت بودن. من برخورد تهران باشون داشتم و تو برخورد اولم این داستان نقل کردم. خدا رحمتشون کنه، گفتن که یه مجلسی بود، من داشتم میرفتم تهران، تو مسیری که میرفتم دیدم یه مجلسیه، در منزل باز است و جلسه است و ما رفتیم این جلسه دیدیم که اون آقایی که صحبت میکنه که در زی اهلی علمم بود، یعنی مهمم بود، دیدیم خیلی داره بد و بیرا میگه مرحوم علامه مجلسی و حرفای باطلی میزنه و خیلی بدجور یک حدیث از بهار نقل کرده و به نظر خودش این حدیث خیلی ضعیف، بعد داره بد و بیرا هر چی که به زبانش میاد به مرحوم علامه مجلسی بد و بیرا میگه و جمعیم نشستم. میگم منم سنم حدودا 18 سالم بود، من وقتی این اینقدر داره شلوغ میکنه گفتم آه شما ریک تو کفشته، شما مریض قلبت، این بهار من با همی سنم میدونم خیلی احادیث مهم داره، شما هر گوششو بخونی برای مردم خیلی مفیده، رفتی گشتی یک دوتا حدیث اینجوری نقل کردی، حالا داری این میکوبی و فوش میدی، معلوم میشه که ریگ تو گم شده مریضی و الله از اون قسمتی که مردم استفاده کنم بکن. اینه که گفتم شلوغ شد بعضی طرفداری من کردم، بعضی خیرو دیگه آمدم بیرون. وقتی آمدم بیرون با خودم یه نقی زدم، گفتم مرحوم مجلسی شما هم اگر همین دو سه تا حدیث اینجور نقل نمی کردی چه کار می شود؟ چه اینا بهانه پیدا نکنن این نقی بزنن دو یه حرفار بزنن؟ همین دو سه حدیث نمی آوردی. آمدم منزل به پدرم جریان گفتم. پدرم گفت چون بی حساب و کتاب رفتی تو اون مجلس، اگه شلوغ نکرده بودی که کدکت میزدم. اوت حساب کتاب داشت باشه کجا داره میرادم، هر جا که نمیشه بره. الان اونقدر جلسات مختلف کوچک و بزرگ است که خیلی عباطی دارش گفته میشه، بسیاری حرفای نادرست میشه، همینجور که نمیشه رفت جایی، مگر اینکه کسی خودش قوه تشخیص پیدا کرده باشه بفهمه که چی درسته چی نادرسته. و گفتش که خب حالا که شلوغ کردی دیگه کتک نمیزنم، ولی دیگه هم اونجا نری، خوب کار کردی شلوغ کردی. گذشت و شب شد و ما خوابیدیم، خدا رحمتش کنه، میگفت خوابیدیم که آمدیم زیارت قبر مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه. وقتی که وارد شدیم و جمعی هم از معلوم بود بزرگوارانی بودن که وارد شدن، منم قاطی اینا مخلودشون، وقتی رسیدیم دم در ورودی کسی که خادم بود واچده بود، همه رو راه داد به من که رسید دست کنش سینمان، برو کنار رفتیم کنار. جمع دومی آمدن، این جمع دوم، من قطعی این جمع دوم، باز رفتیم جلو، باز دست گفت، گفت برو کنار. گفتم آقا ما مخلص مرحوم علامه مجلسی، ما به خاطر مجلسی دعوا میکنیم، اون وقت شما ما رو راه نمیدید، چرا راه نمیدید؟ گفت که چی گفتی وقتی از اون مجلس آمدی بیرون؟ این نقیزتی گفتی من اون مجلسی، تو همین چهار تا حدیث هم نقل میکردی چرا نمیشد؟ خوب بود یا نقل میکردی؟ به تو این فضول جا نمونده. گفتم خیلی خوب، استغفر الله، ما این فضول جا نمونده، استغفر الله. چون گاهی همونه که فکر میکنن ضعیفه معجزه در میاد، همونها بعد معجزه در میاد، گاهی در هر حال وقت میفهمن یعنی چی. و گفتم بعد گفت حالا بگو، حالا بفرما. رفتیم زیارت مرحوم علامه مجلسی، قوقاییست، شخصیتیست بسیار بسیار، اگر نگوییم در این سطحی که عرض میکنم بی نظیر، کم نظیر، کم نظیر. حالا بازم هرچی حدیث داره میگه، میگم در بهار، در بهار. اینجا هم در بهار این حدیثه که ازش میفهمیم که چی؟ میفهمیم اون علمی که تعریف شده چه علمیه. حدیث در جلد یک صفحه 205 از وجود مقدس حضرت موسی بن جعفر علیه السلام که روح العالمین فدای حضرتش باد، آقا حضرت موسی بن جعفر علیه السلام اینجور فرمودن که همه حرفای این بزرگواران عجیب، از شخص خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی ولا نعلم، تا بقیه معصومین علیهم السلام همشون سخنانشون نور، کلامکم نور و امرکم رشد و وصیتکم التقوا. حضرت میفرمایند لا تجلسوا عند کل عالم الا عالم یدعوکم من الخمس الى الخمس، نزد هر دانشمندی ننشینید مگر اونایی که نتیجه کارشون پنج تا مطلب باشه، با اونا نشست و برخاست. نشون میده که این علمی که تأکید شده چه علمیه، چه علمیست که باید فرا گرفت. کیان اونها که به نتیجه اون علم چه علمیست که شاهد عرض ما این قسمتشه. بله خود این بحث مجالست یه بحث مفصل بسیار مفیدیست که بجاست مطرح بشه و روش جوانبش جمع آوری بشه. لا تجلسوا عند كل عالم الا عالم يدعوكم من الخمس الى الخمس، چیزی باشه که شما را از شک به یقین میرساند، من الشک الى اليقین، یعنی در ارتباط با مسائل اعتقادی مطالبی که درست و صحیح است سعی میکند شما را از اوهام و وسوسه ها و شکوک نجات میدهد و شما را میرساند به اون چه که حق است، یقین به شما در ارتباط با مسائل درست میدهد، من الشک الى الیقین. دیگه اینا هر کدوم خیلی هفته دارم رد میشم. و من الکبر الى التواضع، نزد اون عالمی بنشینید که شما را از تکبر به تواضع سوق میدهد، یعنی نتیجه دانش او، حرف او، مطالب او این میشود که انسان حال تواضع پیدا میکنه، از کبر و غرور فاصله میگیره. و من الریا الی الاخلاص، و انسان از ریا به اخلاص توجه پیدا میکنه، در جهت اخلاص حرکت میکنه، و انسان را اون عالم از دشمنی به مهربانی دعوت میکنه، از اینکه بی خودی آدم کینه توز بشود، بی خودی دشمنی هایی داشته باشد دورش میداره، به نصیحت و خیرخواهی وادارش میکنه. و من الرغبت الى الزهد، یعنی از میل به دنیا و شهوات این عالم به زهد نسبت به اونچه که پوچ است انسان را متوجه می سازد، یعنی اون علمی که نتیجه اون علم اینه که انسان به یقین می رسد، به تواضع می رسد و به اخلاص می رسد، به خیرخواهی می رسد، به بی‌اعتنایی به شؤون پوچ دنیا می رسد. معلوم شه این علم چه علمیه، این علم علم دینه که این خاصیت داره. بقیه علوم گفتیم هرچند مفیده جای خودش ارزش داره، اما این خاصیت ها تو علم فیزیک در نمیاد، در علم شیمی در نمیاد، ارزشش هم جای خودش محفوظه، در علوم دیگر در نمیاد. این علم دین است که انسان می سازد انسانی به یقین رسیده، انسانی متواضع، انسانی خیرخواه، انسانی با اخلاص، انسانی بی اعتنا به همه اون چی که پوچ است و متوجه به اون چی که ارزش برای اوست. پس مشخصه که چیه و از اینا همه روشنتر اون وقت در یک حدیث وجود مقدس خاتم الرسول حضرت محمد مصطفی بیان فرمودن که حدیث خیلی معروفی است، قاعدتا خیلی شنیدید، پیغمبر اکرم اون وارد مسجد شدن، دیدن که جمعی دور یه نفر گرفتن، دور یه نفر جمع شدن، اون داره صحبت میکنه، حضرت هم دیدن چیه، کیه داره صحبت میکنه، دخل رسول الله المسجد فاذن جماعتون قد اطافو برجلن، جمعی دور یه کسی گرفتن، حضرت هم بودن ما هادا چی خبره، چیه اینجا شلوغ دوره چی، فقیل علامتون، به حضرت عرض شد که علامه ایست داره حرف میزنه، مردم دورش گرفتن، علامتون، حضرت هم بودن ومل علامه، این که خیلی میگی دانست چی بلده، دانستانیاش چیست، ومل علامه، قالو اعلم الناس به انصاب العرب، حسب و نسب اعراب و قبایل عرب خوب بلده و وقایه ها، داستان ها، قصه ها که در تاریخ عربی گد رخ داده خوب بلده و ایام الجاهلیه قبل از اسلام وقایه که رخ داده خوب بلده و بالاشعار، اشعار فراوانی از شعرهای عرب بلده و بالاشعار و العربیه، اشعار بسیاری بلده، اینا رو قاطی هم کرده، تاریخ و القاب و انصاب و اشعار و اینا رو قاطی هم کرده، جذاب شده و جمعی جمع شدن. پیغمبر اکرم چی فرمودن؟ فرمودن اینی که شما گفتید ای کسی ندونست که ضرر نمی کنه، فقال ذاک علم لا یضر من جهله، اگر کسی اون شعرها ندونست، اون تاریخ ندونست، این ضرری بهش نمیخوره، کسی هم بدونه سودی نمیبره، مگر اون شعری که باز با هدایت، اون تاریخی که در ارتباط با هدایت، اون وقایعی که در ارتباط با هدایت باشه. ولا ینفع من علمه، اون وقت پیغمبر اکرم فرمودن، این حدیث از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام نقل شده، در حدیث مصابهش داره که اون وقت در این حدیث دوم ثم قال انما العلم ثلاثه، آیه محکمه او فریضه عادله او سنت قائمه، همانا علم در این سه بخش تقسیم میشه. چی داریم میگیم؟ اون علمی که خیلی تاکید شده و هی گفته شده که چنین و چنان دنبالش باشید اونقدر پاداش داره، چه علمیه؟ اینه پیامبر اکرم فرمودن انما العلم ثلاثه، یک آیتون محکمه، دو فریضتون عادله او فریضتون عادله، سه او سنتون قائمه. آیتون محکمه معنا که میشه یعنی آیه روشن، آیه واضح، یا آیه ای که نسخ نشده، غیر منسوخ. در مجموع گاهی گفته میشه با قرینه مقابله با جملات بعدی، یعنی مسائل اعتقادی، مسائل اعتقادی رو بعد شدن که دیگه مرکزش هم قرآن است و بیانات معصومین علیه السلام، و وای اگر چنانچه جمع و جامعه از اینها فاصله بگیرن، چه چیزا بعد نمیگن، لا اله الا الله، چه حرفا بعد نمیزنن، از حرفایی که همین امروز صحبت شد یا جوان حامله بودن سوال میکردن، من بعد درست خوندم ابن عربی و خصوص ابن عربی، هر کس یه مقدار با قرآن مانوس باشه میداند که در قرآن کریم مسئله بت پرستی چجور کویده شده که بت نپرستی دیگه، بت پرستی اون وقت مخصوصا با پرستش عجل یعنی گوساله سامری، این هم حتما شنیدید دیگه، حضرت موسی و گوساله سامری چجور مشخص قرآن کریم کوبیده، در حدی کوبیده است که اونها که گوساله پرست شدند فرموده توبت و نیرگمو بکشید، اگه بخواد ما ببخشیم دون بود بکشید همرو توبتون اینه که هم بگوی، این اینقدر با گوساله پرستی و این بود پرستی باز به خصوص قرآن این چنین اصرار ورزیده است بر ترک آن و بر بطلان آن و نادرستی آن، مکرر فرموده غضب خدا بر اینها باد که این کار کردن. و حالا این مشخصه، حضرت موسی که از کوه طور آمد به حضرت هارون برخورد تند کرد، اینم برای بود که مطلب رو بفهمونه، حالا به قول ما این تعبیر من خوبم نیست ولی از باب این که برسونه مطلب چقدر مهمه، جنگ زرگری کردن گاهی میشه، یعنی برای که مطلب رو برسونن که چقدر مهمه، دعوا کردن گرفتن سر برادرشون هارون رو کشوندن طرف خودشون که این چه وضعیه، اینا چرا گوساله پرست شدن، چرا گذاشت اینا گوساله پرست بشن، دعوا کردن که چرا گذاشت اینا گوساله پرست شدن. خب حالا پس این مشخص که بت پرستی اساسا همت انبیا بر نفی بت پرستی مشخص، دعوای اولی انبیا با بت پرستی بوده دیگه، بعد در ارتباط با گوساله پرستی هم اونجور نفی کرده، عجیب حضرت موسی اینجور برخورد تند با حضرت هارون که چرا اینا گوساله پرست شدن، چرا گذاشتی گوساله پرست بشن. وقت ابن عربی یعنی مجاهدین، من اینجاست نمیگم مجاهدین، میگم ابن عربی، ابن عربی میگه که حضرت موسی دعوا کردن با هارون چرا نذاشتی گوساله بپرستن، عجب فکان عتب موسی لهارون لانکاره عبادت العجل، چرا نذاشتی گوساله بپرستن. بعد از معارف این فن ترجمه‌ش هم کردن، بدترش هم کردن، گاهی اضافه بیشتری کردن، بعد آخرش چرا لأن العارف یرى الحق فی کل شیء بل یراه عین کل شیء، چون عارف همه چیزو خدا میدونه، عین خدا میدونه این گوساله. عجب از اهل البیت جدا شدن و آیه محکمه را از غیر در خانه خاندان رسالت علیهم السلام گرفتن، یک چنین رسوایی هایی به بار می آورد که پناه به خدا، خیلی عجیب، خیلی عجیب و از این قبیل بسیار. پس آیه محکمه این علم یعنی آیه های روشن در ارتباط با مسائل اعتقادی، او فریضتون عادله، فریضه عادله یعنی واجبات، واجبات که از افراط و تفریط اونچه در وحی است بدوره، فریضه عادله اینجور معنا شده که همون واجباتی که از قرآن این واجبات گرفته شده، از قرآن اخذ شده. او سنتون قائمه که اون وقت یعنی مسائل اخلاقی و مستحبات و غیر مسائل اعتقادی و غیر از مسائل واجبات، اون وقت سنت قائمه بر پاس که نسخ نشده، اون چی که از آداب و رسوم که نه، این علمه، علم نتیجه میشه یعنی دین که به سه بخش تقسیم میشه، بخش عقاید و بخش احکام و بخش اخلاق، اینها دینه. اون وقت حالا در این حدیث جریف که دیگه حیف رو میاد که اینم براتون نخونم، وقت گذشت و عذر میخوام که هی میخوام که اینقدر طول نکشه ولی شد، این حدیث هم یکی دو خط هست، دقت بفرمایید، خیلی عالیست، بسیار بسیار عالیست که اینم نشون میده اون علم مفید چیه، اون علمی که تأکید شده که باید عزیزان همت کنیم در اون جهت قرار بگیریم چیه، باز کتاب شریف بهار همون جلد یک حدیث 6 صفحه 212، حضرت صادق علیه السلام فرمودن وجدت علم الناس کلهم فی اربع، تا تمام علوم نافع اونهایی که دارای علم نافع هستن من تو چهار کلمه یافتم فی اربع. اولها اینجا داره خود این حدیث یه ساعتی حداقل صحبت بشه، من دیگه با ترجمهش میگذرم. اولها ان تعرف ربک، اولش اینه که انسان خدا رو بشناسه. و ثانیه ان تعرف ما صنع بک، اون چهار کلمه، کلمه دوم اینه که بفهمد انسان خدا با آدم چیکار کرده، چه نعمتی بهش داده، چه لطفی بهش کرده، چه برنامه‌ای در ارتباط با محبت به او، نعمت‌هایی که بهش مرحمت کرده چیه. ان تعرف ما صنع بک. سوم، جمله سوم این است که ان تعرف ما اراد منک، این که بشناسی تو که خدا از تو چی خواسته، خدا از تو چی خواسته، از انسان چی خواسته خداوند. چهارم، بشناسد انسان که چه چیز انسان را از دین خدا بیرون میکند، از اون فاصله بگیره. سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول وجدت علم الناس كلهم في اربع، اولها ان تعرف ربك، والثاني ان تعرف ما صنع بك، والثالث ان تعرف ما اراد منك، والرابع ان تعرف ما يخرجك من دينك. اگر چنانچه انسان این چهار کلمه رو گوش کار کرد، اون علم مفیدی که پیامبر گرامیمون بقیه معصومین خاتم الرسول حضرت محمد مصطفی عجل فرج ولا نعدام اجمه فرمودن، اونقدر مهمت این هاست، خداشناسی شد و بعد اون چه خدا در ارتباط با انسان انجام داده است از نعم و عنایت ها را دانستن شد، و اون چه خدا از انسان می خواهد چیست، و اون چه انسان را بیرون می کند از دین خدا چیست. یعنی بالاخره باز برمیگردیم اون کلمه اولمون، یعنی علم دین. پس این بحثی که جلسه قبل شروع کردیم، این توضیح این که چه علمی است این علم دادن شد، امشبم به فضل خدا با این روایات و احادیث خوندیم انجام شد. امیدواریم که خداوند متعال هرچه بیشتر و بهتر توفیقاتمون را در این شناخت به هممون کرامت بفرماید. خیلی جای تأسفه که این بیانات معصومین علیهم السلام، این گفتار گرربار و گهربارشون، هم در عقاید با فطرت همگان سازگار، هم در مسائل اخلاقی یک جملهش یک دنیا درس، هم در دستورات اجتماعی یک برنامهش یک دنیا حکمت، اینها کم گفته میشه، کم مطرح میشه، مخصوصا تو رسانه ها، این وسائل ارتباط عمومی، اینا خیلی بجاست که مطرح بشه. ما همه چیز داریم به برکت اهل بیت، ما همه چیز داریم به برکت خاندان رسالت علیهم السلام. اینا وقتی بازگو بشه، مردم تربیت میشن، به خود میان. اگر چنون چه کشورمون علاقمند باشن، که به حمدالله این علاقمندی و به فضل خدا احساس میشه که هست، بخواهن عملا انجام بگیرد که مردم رو به راه بشن، هرچه بهتر در مسائل مختلف اجتماعیشون فردیشون بر مسیر صحیح حرکت کنن، از مفاسد به دور باشن، از رذالت ها به دور باشن، با یکدیگر با محبت باشن، از جنایت های مختلف فاصله بگیرن، به خوبی ها رو کنن، مهمترین عاملی که میتواند جامعه رو به نور منور بسازد و از مفاسد دورشون بسازد، همین بیانات معصومین علیهم السلام. اگر اینا به خوبی گفته بشه، به خوبی تشریح بشه، دلهای مردم به طور اکثر، بگذاریم از تعدادی که اگر همه پیامبران به اونا حرف بزنن اونا برا نمیان، یا تعدادی درصدی همیشه مثلا تو صدی دو سه نفری ممکنه اینجور باشن، یه تعدادی هم هستن که اونقدر خوبن که اگر همه جا ظلمت باشه اونا باز خوبن، اونا هم درصدشون کمه. این اکثریتی که در این بین هستن، اگر این بیانات نورانی خاندان رسالت علیهم السلام به گوش مردها، زنها، پیرها، جوانها برسد، باز بشود، صحبت بشود، اینها عالی ترین برنامه هاییست که می تواند مانع همه مفاسد اجتماعی باشه. لذا شما می بینید اون وقتی که یه مقدار به یک صورتی مردم تو جریان دین قرار می گیرن چقدر وضع فرق می کنه. گاهی آمار می دن، ماه محرم و صفر آمار دزدی ها افت می کنه، آمار آدم کشی ها افت می کنه، آمار رذالت ها افت می کنه، آمار نادرستی ها همه کم می شه، آمار کارهای خیر زیادتر می شه. ماه رمضان همینطور یه مقداری جو جو روایت و حدیث و قرآن و دین می شه. اون وقت اگر چنانچه درست در جریان قرار بگیرد، مردم عوض می شن، خوب می شن، و چه بسیار بجاست که چنین کارهای انجام بشه. امیدواریم که هرچه بیشتر و بهتر در جامعه‌ای که این جامعه افتخارش مکتب اهل بیت علیهم السلام هست، هرچه بیشتر این حقایق مطرح، و امیدواریم که خداوند متعال دلهای همگان را به نور بیانات قرآن و حدیث منور بفرماید. اون وقت از چیزایی که دیگه باز خیلی خیلی میتونه تو همین زمینه کارساز باشه، همین جور محافلی است که مخصوصا که گاهی روزه‌ای هم آخرش خونده بشه، که اونا هم باز به این صورت در به اصطلاح حدیث هست که یک کسی خدمت حضرت رضا علیه السلام بود، حضرت فرمودن که من تذکر مصابنا فبکا و ابکا لم تبک عینه یوم تبک العیون. اگر کسی یاد مصیبت ما بکنه و یاد که کرد گریه کنه، یا دیگری رو هم به گریه بیندازد، اون روزی که چشما به گریه میفته اون روز این گریه نمی کنه. لم تبک عینه یوم تبک العیون و من جلس مجلسا یخدا فیه امرنا لم یمت قلبه یوم تموت القلوب. اون مجلسی که امر ما زنده میشه در اون مجلس کسی باشه، اون وقت دلش روزی که دلا میمیره، مرگ دل رو معناش کردن کنایه است از شدت دهشت و غم و حزن و خوف، یعنی در اون روزگار ترس قیامت این دل در آرامشه، در آسایشه، دلی که تو مجلس اهل البیت و به یاد اهل البیت باشه. اینه که به یاد این بزرگواران افتخار داره که هستیم، و شبای شنبه این تناسب رو داره به طور کلی که انسان به یاد ولی الله الاعظم آقا امام عصر علیه السلام روحی و ارواح العالمین له الفدا باشه، که روز جمعه متعلق به حضرت، اون وقت بعد دیگه ادامه روز جمعه و شب شنبه آدم دلش متوجه به آقا بکنه. و این رو همیشه شما که قاعدتا این عزیزان این چینی توجه دارید که انسان این دلش رو با آقا امام عصر علیه السلام آشنا کنه، وقت خوابیدن، هنگام پا شدن، تو رانیم را داره میره، یه سلام به حضرت عرض کنه، یه فراغت پیدا کرد، یه سلام به آقای خودش عرض کنه، بعدم پناه ببره به حضرت، پناه ببره. اون وقت یک عنایت که آقا امام عصر بفرمان خیلی کار صورت میگیره، چه این که همه خیرات به طفیل حضرتش به یمنهی رزق الورا و به وجودهی ثبتت الارض و السما. اینه که همینجا هنجا نشستیم دیدونه متوجه هستن، اینها نمیدونی کجا هستین، اما هر کجا هستید عرض بکنیم السلام علیکه یا بقیت الله، السلام علیکه یا ابا صالح، السلام علی المهدی بقیت الله، السلام علی المهدی دليل إرادة الله، السلام على المهدي. ابن الحسن العسكري السلام على المهدي خليفة الله وصالح زمر جاودا خدایم دامر آمده کم به بداغ بندگی مردم در دوام به جان او زمل که
مشت زن آیا حقیقت افتت
اینا سخت شد بوده با نامرم کوچکترین برخورد داشته باشه. حالا ببینن عزیزانشان قلم قلم افتادن، یه درد قبلوار بین سردمین شدن، از مرکبا که پیادن شدن اطرافشون این عزیزان داشتن، زانو میگرفتن کمک میکردن. حالا من از اینجا ببرم بشون عزیزانشان رو خواب افتاد، نامحرم های اون چنان رز دورش نگرفتن. من دیگه نمیدونم بیزی زینب هم آسرم چیزه میگردن، چطوری بچه ها رو سرم کردن، دختر بچه ها بزر بچه ها زمان یه کسی میگفت گاهی نقل کردم، یه کسی میگفت با خانواده هم گاهی جایی میرفتیم، اونجا جمعی بودن مجلسی دلت بودیم، میگفت ماشین رو بگو دقدم با فرصله نگه دارن، من تو جمعیت سختم پیاده بشم، سوارم که میخواستم بشن ماشین فسارش رو بشه، سختم تو جمعیت سوار بشن. کمی ذره ای از اون افتاد بود کرده بوده و واجد بوده، حالا این عزیزان میخواست سوار در مجمع دشمن و اطرافشون گرفتن یا سهر از دمان محرم زینا رسید وقت سواری زنجان محرم زینا رسید وقت سواری بگیرم در شطر نمار. عزیزم یا تو زجاخی یا که اکبر عباس، من هر وقت این شعر رو خوندم گفتن این بیت آخر شعر خوندنش سخته. حسین جان یا تو زجاخی یا کچ در عباس، اگه چنین قراری نیست یا که بلشتر بگو روان کناری سن
حال کی هم سفر بی تو سفر می کنم، حال کی سفر می کنم، زاده ره خیش را خون جگر می کنم. عزیز برادر یا زینب محرم زینب شعله زنم شام را، تیره کنم سام را. حسین جان زن که شب خیش را، بی تو سهر می کن، زن که شب